چیز شد. اولا اینکه توی اویشن که بودم هیچی، میتونستم یه درآمد کوچولوی اینجا درست بکنم، نه با مدرسه، با شخصا به دوستان، کسایی که میامدن مشکلات داشتن بهشون درس بدم، بعد اونا به من پول میدادن ساعتی 8 دلار. با اون من تونستم معلومات خودم بیشتر بکنم، چون هر چیزی شما اگه بخون خوب یاد بگیرین، چیزی که یاد گرفتین رو شروع کنین درس بدین، اینفورمیشن و نالج خودتون بالاتر میره. و یه دوست دختر من پیدا کردم که برای یه بانک آمریکایی به نام بانک آف امریکا کار میکرد و منیجر اونجا بود. دختر جوانی بود ولی خیلی موفق. اون زمان به من پیشنهاد کرد، چون بورس وجود نداشت، هیچ جام وام نمیدادن برای خلبانی، گفتش که تنها راهی که تو بتونی این کارو بکنی گرفتن کریدیت کارت هست، کارت های اعتباری این ویزا یا امریکن اکسپرس. و با کمک ایشون من تونستم کریدیت کارت بگیرم با بهره 15-20-25%. و من واقعا میتونم بهتون بگم که این خرج مدرسه خلبانی که قرار بود 40,000 دلار بشه، تقریبا برای من 80,000 دلار خرج شد، چون با بهره زیاد پول قرض کرده بودم از بانک که اینو بدم. و این ترسش و رقم بزرگش منو مجبور کرد که یه کورسی که 4 ساله بود من 2 ساله تمام کنم.
کاپیتان بهنام، به هر حال این پشتکار و تلاش زیاد شما باعث شد که سرانجام بتونین در خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز استخدام بشین. به اختصار اگه ممکنه تعریف کنین که چطور به عنوان خلبان استخدام شدین؟
وقتی من برای یونایتد ایرلاین اقدام کردم، حدود 4500 ساعت پرواز داشتم، کاپیتان بودم برای یه شرکت کوچولوی کامیتر که هواپیماش 30 نفره بود. و وقتی هم که اونجا برای اینترویو کردن، سال 1985 بود، یه اعتصاب بین خلبانا و منیجمنت یونایتد بود که من هم استخدام شدم، هم از یه هفته منو اخراج کردن، چون میخواستن که من استرایک بریکر بشم، یعنی یونیون ما برخلاف منیجمنت بود.
یعنی در واقع نپیوندین به جمع اعتصاب کنندگان و مستقلن کارتون رو شروع کنین و از اعتصاب دیگران همکارانتون حمایت نکنید.
کاملا. و من تصمیم من برخلاف این بود و با اونایی که اعتصاب کرده بودم موافقت کردم، چون پدر من اینو به من یاد داده بود، تو همیشه باید با مردم باشی نه با منیجمنت. این تصمیم من مستلزم این شد که منو یونایتد اخراج کرد و اون دریم یا هدفی که داشتم که بوئینگ 747 بپرم رفت کنار. دیگه فکر کردم که این آخرشه، ولی نیومدم خودم رو بفروشم برای شخصی که برم اونجا خلبان بشم برخلاف کارگرای یونایتد. 2 سال طول کشید با یونایتد جنگید و کار ما رو برامون پس گرفت. و وقتی که من وارد یونایتد ایرلاینز شدم 1987، با سر بالا و با افتخار وارد شدم. 2 سال زندگیم بین رفت، ولی من با کارگرا وایسادم نه با منیجمنت یونایتد. 1987 وارد شدم و 1989 تو کاکپیت 747 بودم. اون بچه 11 ساله که آرزوش این بود که بوئینگ 747 بپره، نه فقط به اون مسیر رسیدم، من توی کاکپیت اون هفته ما بودم بوئینگ 747 و این آرزو و عشقی که داشتم عملی شد، اومد دست من.
کاپیتان بهنام، در اینجا میرسیم به روز 13 فوریه سال 2018، یعنی تقریبا 4 سال پیش. در این روز شما پس از سالها پرواز با یونایتد ایرلاین، مثل بسیاری روزهای دیگه پروازی داشتین از سان فرانسیسکو به شهر هانانولو در هاوایی. کاپیتان پرواز 1175 یونایتد ایرلاینز هم شما بودین، اما در نیمه راه و بر فراز اقیانوس یکی از موتورهای هواپیما منفجر میشه و کاپیتان بهنام اگر ممکنه تشریح کنید که چه شد؟
بله، اون پرواز خیلی خوبی بود و 200 مایل که به هانالولو رسیده بود، چون میدونی هانالولو روی اقیانوس هستش و هیچ فرودگاهی هم اطرافش وجود نداره، 40 دقیقه 320 کیلومتر موتور سمت راست منفجر شد و این سابقه هیچ وقت تو زندگی بوئینگ 777 اتفاق نیفتاده بود. بودش که موتور خاموش میشد یا روغنش کم میشد ما خاموش میکردیم، ولی منفجر شدنش و اون چیزی که دور موتور میگیره بهش میگن کالینگ، از کنده شد با سرعت حدود 800 کیلومتر در ساعت 550 نات از هواپیما جدا شد و انقدر وایبریشن زیاد بود که هواپیما چرخید به سمت موتوری که به این رفته. این موتور هواپیما دو موتوری این کارو میکنن، وقتی شما یه موتور خاموش میکنین کنترلش خیلی مشکل میشه. خیلی مشکل بود. ارتفاع 36000 فوتی بودیم. من بودم و کمک خلبانم و یه خلبان دیگه که اونم خلبان یونایتد بود توی کاکپیت. چون پشت مسافر انقدر ما زیاد داشتیم که صندلی برای ایشون نبود بشینن. دو تا صندلی خالی تو کابین خلبان هست. ایشون اینجا نشسته بودن. و این هفته ما در حقیقت 364 نفر بیشتر ظرفیت نداره. ولی اون روز ما 381 نفر داشتیم. بچه‌هایی که زیر 2 سال هستن برای ویت اند بالانس هفته ما استفاده نمیشن. بهشون میگیم سولز آن بورد، یعنی یه روحی دارن ولی چون وزنی ندارن به عنوان مسافر حساب نمیشن. وقتی من شنیدم 381 جون اون پشت هستش آدمیزاد که جونشون در دست ماست، خیلی احساس عجیب غریبی به من دست داد که یعنی من باید از پس این کار بر بیام الان. و اون احساس من طوری بود که حتما باید این حرف ما را هر طوری که شده برسونم. و من یه تصمیم اون روز گرفتم که امروز روزی نیست که ما بمیریم. همون یه تصمیم من فکر میکنم زندگی رو عوض کرد، چون خودم رو نباختم و تمام این 40 سالی که من توی ایویشن درس دادنم، از اکروباتیکم، من مدیتیشن میکنم بالانس به ام یاد میده، من کاراته کمربند سیاه دارم درجه 3، اونجا مدیتیشن داشتم و یه کاری هم که من میکنم فان هستش، من این سنگ رو میگیرم رو هم میذارم و بالانس میکنم. من همیشه به بچه ها میگم، به جوان ها، همه چی تو دنیا بالانس داره، حتی یه سنگی که جون نداره بالانس داره.
اما بالانس هواپیما رو چطوری به دست گرفتین؟ یک مقداری توضیح بدین راجع به اون لحظات اولیه و دقایق نخستی که هواپیما در واقع یک موتورش غیر فعال میشه.
بله، وقتی موتور هواپیما دو موتوره، یه موتورش غیر فعال میشه، ما بهش میگیم dead engine، یعنی انجینی که مرد. و اون انجینی که سمت چپ بود که با فورس زیاد داشت کار میکرد، هواپیما رو میچرخونه طرف سمت راست که اون موتور نبود. بعد این هواپیما ارتفاع 36000 فوتی داشت، پشتک میزد گوده 5-6 مایل اون بالای زمین، میشه فکرم 12000 متر. شروع که پشتک زدن، بعد من کنترل یوک هواپیما اون که چرخ کردم، دیدم که هواپیما بر نمیگرده مسیر راستش رو بره. از کمک خلبانم خواهش کردم که اونم کمک کنه. نوک هواپیما رو ما فشار دادیم، اومد پایین، بعد هواپیما برگشت. توی هواپیما انقدر تکون میخورد که اون گیجای جلوی هواپیما، چیزایی که ما نگاه میکنیم بتونیم هواپیما رو پرواز بکنیم،
درجات،
اونا انقدر تکون میخورد، درجات تار شده بود. مشکل بود کامیونیکیشن، با هم صحبت کردن، کنترل هواپیما رو کردن. و مسیری که داشتیم میرفتیم درست روی هانالولو نبود، من پیچیدم سمت راست یه 10 درجه که بریم مستقیم به هانالولو، چون اونجا خطوط هوایی هستش. این خطوط هوایی منظورم این فریوی میمونه، این اتوبان میمونه اون بالا. من مستقیم رفتم هانالولو که اون خودش 4-5 دقیقه کم کرد مسافتی که ما به هانالولو داشتیم. و اینا میگن که همون تصمیم گرفتم خیلی تأثیر داشت که این هفته ما بتونه رو هوایی بشینه. ولی ستای ما مغزمون رو گذاشتیم رو هم، اینطوری نبود که بگم من کاپیتانم، تمام تصمیم‌ها رو من بگیرم. هی با هم صحبت کردیم بهترین کار چیه. اونا چکلیست‌های مختلف رو انجام دادم، ستای ما چکلیست‌های مختلف رو انجام دادیم. من هواپیما رو پرواز میکردم، به این آقایی که پشت نشسته بود اد گفته بودم ایشون با برج مراقبت او صحبت بکنه و با مهماندارا که جریان رو براشون شرح بده، چون واقعا سرم شلوغ بود، چون تمام کامپیوترهای هواپیما از بین رفته بود. ما یک دونه ایمرجنسی نداشتیم فرهنگ جان، ما 9 تا ایمرجنسی مختلف داشتیم. بال هواپیما انقدر تکون میخورد که سرعت هواپیما را تاثیر گذاشته بود. از اون طرف چکلیستایی بود که یه وقتی یه موتور شما خاموش میکنین، نصف سیستم هواپیما از بین میره. مجبور بودیم که هواپیما رو بتونه با نصف سیستم داشتن جلو ببرید.
شما در حدود بیش از 35 ساله که در خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز به عنوان خلبان و کاپیتان ارشد پرواز میکنید و به خاطر تصمیمات و مهارت و اقداماتی که در طول همین پرواز انجام دادین، چند جایزه هوانوردی دریافت کردین، از جمله جایزه شجاعت یا سوپریور ایرمنشیپ که در 90 سال گذشته در واقع تنها 5 خلبان از جمله شما این جایزه رو به دست آوردین. ویژگی این جایزه چی هست؟
Superior Airmanship Award، اول اینکه من تمام مسابقه که کردم کردیت رو دادم به خلبانای دیگه که تو کاکپیت هواپیمای من بودن. من به خودم نگفتم که همه کارا رو من کردم، یک کاری بود که ستایی دست به دست هم دادیم و انجام شد و من مطمئن میخواستم بشم که اینا دوستای ما با ما بیان و این اوارد رو بگیرن. سوپریرمنشیپ اینه که یک کار خارق العاده رو شما کردین، چیزی که نرمال نیست و هواپیمایی که حالت کروز میسال داره کنترلش داشت از دست میرفت، تمام اتوپایلتش و اتوماسیون از بین رفته بود، ما بتونیم سلامت برسونیم به زمین. یه دلیلی هم که ما اینو گرفتیم دو دلیل بود، همین که مسافرها رو نجات دادیم، همین که به هواپیما صدمه بیشتری نخورد و تونستیم اون هواپیما رو بشونیم، حتی یکی انگشتش یا ناخونش نشکست یا انگشتش خون نیامد. و رو همین حساب این جایزه که حالت جایزه اسکار برای خلبانا هست یا نوبل پیس پرایز برای دانشمندا هست، عکس ما رو گذاشتن روی مگزین الفا و خیلی باعث افتخار بود.
کاپیتان بهنام، شما علاوه بر خلبانی علاقه دیگه‌ای هم دارین و در جلساتی گفتارهای تشویقی و به قول معروف انگیزاننده برگزار می‌کنین و در اینستاگرام و فیسبوک هم گفتارهای کوتاهی به زبان فارسی منتشر می‌کنین. در این مورد هم خیلی مختصر برای ما بگین، چرا که خلبانی و گفتارهای تشویقی در واقع دو مقوله متفاوتند؟
بله، من اون زمانی که میخواستم خلبانی بخونم چون انقدر مشکلات زیاد بود، من یادم یه روزایی بود که همون طرف سان فرانسیسکو میرفتم میدویدم، انقدر توی من عصبانیت زیاد بود که چطوری بتونم خودمو به این آرزو برسونم، گریه میکردم بعضی روزا که خدایا چطوری بتونم از پسش بر بیام. یکی از دوستای من پیشنهاد کرد که شروع کن که کتابایی بخونی که بهش میگن سلف هلپ، کتابایی که به تو موتیویشن یا انگیزه میدن و خودت از خودت درون بسازی، چون بیشتر مردایی که دنیا یا زنایی که موفق شدن اول خودشون رو ساختن، بعد گذاشتن چیزایی که بیرون بدنشون وجود داره فشارهایی که هست بهشون رخنه بکنه. رو همین حساب من شروع کردم کتاب خوندم، تا الان حدود 350 تا کتاب خوندم و چیزهایی که یاد گرفتم که به من کمک کرد، منو به من انگیزه داد، موتیویت کرد، من الان دارم به جماعت پس میدم، چون واقعا برای من مهمه که بتونم زیر بالا یه جوان دیگر رو بگیرم، بهش انگیزه بگم، بگم بابا منم این تو بودم، الان ممکنه قهرمان باشم و خیلی شهرت پیدا کردم و زندگی خوبی برای خودم درست کردم، ولی میخوام بدونی که منم این تو شروع کردم، پولی نبود، خودم بودم و خودم روی پای خودم وایستادم و هر چقدر که زندگی مشکل تر شد من بهتر شدم، هر چقدر که مشکلات زندگی من بیشتر شد سعی کردم بهتر باشم که بتونم باش کار بکنم. خب شکست های زیاد نیاز زندگی خوردم، ولی آخرش اون جنگ بزرگی که بین من و دنیا وجود داشت فکر میکنم من بردم. رو همین حساب عشق و علاقه و هیجان من که اصلا تو صدای من بچه ها میگن حس میشه، اینه که دست اینا رو بگیرم بیارم بالا، زیر بالشون رو بگیرم بیارم بالا، بگم من هستم اینجا بهت کمک میکنم.
در اینجا میخوام از شما بپرسم موضوعی رو که تا به حال در جایی نگفتین، امروز در اینجا با شنوندگان رادیو فردا برای اولین بار مطرح کنید.
عشق و علاقه من اینه که بتونم به بشر و بشریت کمک بکنم از رایی که خودم بلدم، اونم با گفتن انگیزه هستش و موتیویشن هستش. و من همیشه میگم یه پرپوزی تو دنیا وجود داره، یه دیفاینینگ مومنتی برای هر بشر وجود داره که یک روزی شما تست میشین و هرچی بیشتر قوی تر باشین، خودتون از تو ساخته باشین، میتونه شما رو کمک کنه. هر کسی برای خودش اون رو باید پیدا بکنه. دقت کردیم ما یه دلیلی هست که ما تو این دنیا هستیم، چه کوچک چه بزرگ، یه روزی میرسه که ما تست میشیم و بتونین اون تست رو انجام بدید.
در اینجا و در پایان این گفتگو میخوام به عنوان آخرین سوال بپرسم، کاپیتان برزو بهنام در این لحظه چه آرزویی داره؟
آرزوی من اینه که به امید خدا دولت ایران روشش رو عوض کنه، درها رو باز کنه، موقعیت خوب به بچه های ایران بده که بتونن به خودشون رو به هر جایی که دلشون میخواد برسونن، بیان و این دشمن های توف ذهن خودشون درست کردن رو بذارن کنار، با بقیه دنیا رابطه داشته باشن، اون حبابی که روی سر ایران گذاشتن رو بذارن کنار و در کشور رو باز کنن که مغزای خوب ایرانی که تمام جای دنیا هست بیان و بتونیم به خود کشورمون خدمت بکنیم. خیلی هستن، خیلی ایرانی های واقعا موفق تو دنیا هستن که میتونن برگردن و برای کشور خودشون خدمت بکنن و اون کشور رو به جای برسونن که واقعا ارزش دنیا رو داشته باشه، چون بچه های ایرانی به نظر من ارزششون خیلی بیشتره. این هستش که این موقعیت کم بهشون داده شده.